رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 22 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی اوکراین در شهر دونیتسک از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کردند. تقریبا 200 هزار نفر در نامه از اسلام کریموف خواستند که دلارام عبدالقادر را از زندان رها کند. و رئیس پارلمان پولشا پیشنهاد سال 2008 پوتین را درباره تقسیم اوکراین فاش کرد. تفصیل خبرها. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی اوکراین در اول ماه جاری در شهر دونیتسک در محلات اهالی نشین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کردند. این سازمان که مرکزش در نیویورک است، استفاده وسیع این گونه مهمات جنگی را حجت کرده است که در جنگ میان نیروهای حکومتی و جدایی‌خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین در بیشتر از 10 جای به کار بردند. Human Rights Watch میگوید نمیتوان دقیق کرد که در بعضی از چنین حمله ها مسئولیت بر دوش کدام طرف است، ولی علاوه کرده است که با تکیه به دلایل قوی چند حمله به نیروهای حکومتی تعلق دارد. بوگدان سینیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین این دعوا را به اساس خواند، ولی استفاده از بمب‌های خوشه‌ای طبق مقررات بین المللی جنایت جنگی دانسته می شود. امریکا از تصمیم ترکیه درباره دادن راه عبور پیشمرگه‌های کرد عراق به قلمرو سوریه استقبال کرد. شهر کوبانی در محاصره تندروهای دولت اسلامی قرار دارد و پیشمرگه‌ها برای از محاصره تندروها برآوردن شهر به آنجا می‌روند. تقریبا یک ماه پیشمرگه‌های کرد در کوبانی زیر حمله تندروها قرار دارند. مولود چاوشاغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه تصمیم ترکیه را در انکاره اعلام کرد، ولی درباره جزئیات این تصمیم چیزی نگفت، به جز اینکه در این باره مذاکرات ادامه دارد. خانم ماری حرف معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت ما از اظهارات وزیر کارهای خارجه ترکیه استقبال میکنیم. نظامیان آمریکا از هوا به پیشمرگه‌های کرد در شهر کوبانی کمک کردند، از جمله اسلحه و مهمات پرتافتند. در فرودگاه ونوکاوای مسکو در حادثه کریستوف د مرجری رئیس اجرایی شرکت نفت توتالی فرانسه به هلاکت رسید. هواپیمای خصوصی شرکت مسکور در فرودگاه با ماشین برف پاک کننده برخورد و با مصیبت دچار شد. هواپیما شب سه‌شنبه هنگامی برخواستن به هوا با ماشین برخورد و آتش گرفت. در این هواپیما 4 نفر نشسته بودند و همه آنها به هلاکت رسیدند. راننده ماشینی که هواپیما بر آن برخورد در حالت بیهوشی قرار دارد، ولی آسیب جدی ندیده است. در این باره سخنگوی فرودگاه به مطبوعات خبر داده است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید راننده ماشین مست بوده است. هواپیما باید با فرانسه پرواز میکرد. هنگام پرواز ابر غلیظ اطراف را فرا گرفته بود. مرجری 63 سال داشت و شرکتی وی از سال 2007 به این سو یکی از 5 شرکت بزرگ نفت و گاز جهان به شمار می رود. شرکت برق تاجیک در پاسخ به بازتاب سخنان اخیر رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی که از تاجیکستان برای تأمین کشورش با نیروی برق در فصل زمستان ستایش کرده است، گفت این یک اظهارات سیاسی است، وگرنه دوشنبه در فصل سرما به این کشوری همسایه‌اش برق چندان نمی‌دهد. یک نماینده شرکت برق تاجیک 21 اکتبر با شرط نبردن نامش به رادیوی آزادی در پاسخ به نوشته‌های برخی رسانه‌ها آید به ملاقات پرزیدنت افغانستان اشرف غنی احمدزی با سفیر تاجیکستان در کابل شرف الدین ایموف در مورد انتقال برقی به این کشوری همسایه گفت این حرف ها مربوط به سیاست است، وگرنه حجم برقی که تولید می شود در فصل سرما به خود تاجیکستان کفایت نمی کند. امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل میگوید تقریبا 200 هزار نفر در نامه عمومی امضا گذاشتند که در آن از اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خواسته می شود تا فوراً زن زندانی وجدان را رها کند. این نامه از دلارام عبدالقادر و زن زندانی 49 ساله حمایت میکند و در 123 کشور به جانبداری از وی در نامه امضا گذاشتند. این نامه زیر عنوان شکنجه بس به معرکه جمع آوری امضا تبدیل یافت. در این باره عفی بین الملل در بریتانیا خبر داد. رادوسلاو سیکورسکی رئیس پارلمان پولشا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال 2008 به نخست وزیری وقتی پولشا پیشنهاد کرده بود که اوکراین را روسیه و پولشا بین خود تقسیم کنند. سیکورسکی تا ماه سپتامبر سال جاری وزیر کارهای خارجه پولشا بود و وی به سامانه اینترنتی پلیتیکای آمریکا گفته است پوتین این پیشنهاد را سال 2008 در جریان بازدید دونالد توسک نخست وزیری وقتی پولشا از مسکو مطرح کرده بود. سیکورسکی میگوید پوتین میخواست که ما هم در تقسیمات اوکراین سهم بگیریم. این اولین سخنی پوتین به نخست وزیری ما بود. بنا به گفته سیکورسکی در این بازدید توسک را همراهی میکرد. توسک به پیشنهاد پوتین جواب نداده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نو از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. ریاست کارهای داخلی ولایت زغ میگوید اعضای سازمان جند الله در سر فکری انجام عملیات تروریستی در تاجیکستان را داشتند. یک خواننده سامانه رادیوی آزادی بعد خواندن مطلب از روسیه توسط نمایندگی اگرا اینوست بانک در جماعت چگم با یک بینوا پول 10 خلطه ارد را فرستاده است و در قزاقستان در دو هفته بیشتر از 2 میلیارد دلار در بازار اسعار به فروش رفت و پایین رفتن ارزش تنگه هنگامه بپا کرده است. مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ می گوید گروه افرادی که با گمان فعالیت در سازمان جندالله دستگیر شدند در سر فکر انجام عملیات تروریستی در تاجیکستان را داشتند. جندالله که معنی لشکر اسلام را دارد یک جزء جدا نشدنی از حرکت اسلامی ازبکستان است که مقصد نهاییش بنیاد دولت اسلامی در منطقه از جمله در تاجیکستان است. درباره بازداشت اعضای این گروه غیرقانونی همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
پلیس سوخت شماره افراد بازداشت شده را 13 نفر، دادستانی 10 نفر می‌نامد. به گفته دادستانی سوخت 9 نفری آنها از ناحیه پنجکند و یکی از سپیتامین بوده، جوانانی از 20 تا 30 ساله اند. این افراد را برای عضویت در سازمان تروریستی جندالله و قصد سفر به سوریه برای اشتراک در جنگ در این کشور عیبدار می‌کنند. جندالله که معنای لشکر اسلام را دارد یک جزء جدا شده از حرکت اسلامی ازبکستان است که مقصد نهاییش بنیاد دولت اسلامی در منطقه و تاجیکستان گفته می شود. ریاست کارهای داخلی می گوید این گروه 13 نفری اینچنین تحت رهبری منصور بابایاروف ساکن دهه ینگی قشلاق ناحیه پنجکند قصد راه اندازی عملیات تروریستی در تاجیکستان را داشتند. یک منبع نزدیک به تفتیش پرونده گفت که این گروه حمله به قسم حربی در پنجکند به خاطر به دست آوردن اسلحه و ترکانیدن دو تونل شاهراه دوشنبه خوجند استقلال و شهرستان را هدف داشت.
اصلی شبه کارو دخلی
خوجند یک حمله مرگ طلبانه به بنای شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی را از ماه سپتامبر سال 2010 یاد دارد که 4 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشته بود. به دنبال مسئولیت این حمله را سازمان مذهبی جماعت انصار الله در یک نامه در شبکه جهانی اینترنت به دوش گرفته بود. سال 2012 دادگاه ولایت سغد اکمل کریموف زاده شهری استرفشان و استقامت کننده خوجند را صادر کننده این حمله انتحاری اعلام کرد و در پای 53 ساکن عمدتاً از ناحیه استرفشان به شمول فردوس کریموف برادری او را به مهلت‌های طولانی تا 30 سال به حبس محکوم کرد. بنا به اطلاع ریاست کارهای داخلی در ولایت سغد تا کنون در طول 4 سال گذشته 120 نفر با گناه همکاری با سازمان و حرکت‌های تندگرا و تروریستی بازداشت شده و زندان روان کرده شدند. همچنین در حال حاضر 90 کسی دیگر تحت جستجوی جنایتی قرار داشتند. راه اندازی عملیاتی تخریب کارانه یا قصد چنین عمل در کشور از گناهان اصلی این افراد نامیده می شود. ولی برخی کارشناسان و وکیلان مدافع برانند که با وجود فعالیت داشتن چنین گروه ها و احتمال قصد عملیات تخریب کارانه داشتن آنها در تاجیکستان، مقامات ضمن اعلان مقصد و نیت های آنها مورد های به مبالغه رحمه دیهند. در این رابطه بختیار نصرالله وکیل مدافع میگوید
سیاست هم دولت هم سیاست عمومی جهانی که مبارزه به مقابل تروریسم افضلیت رقم یک دارد، خواه نخواه کدام دولت نباشد این مقامات را بعض شخص را مبالغه کرده به منفعت خود هم نشان میدهد. بگه از دیگر طرف به هر حال این تهدید از نظر اعتبار دولت دور نشده نشد در کار مقامات قدرتی.
مصاحبم به حیث دلیل گفت ماه می سال روان دادگاه ولایت سغد دو زیرحمایه وی امید لطیفوف و اسماعیل جان حامیدوف ساکنان ناحیه استرفشان را تنها به خاطر اینکه به نزدیکان 53 نفری که با گناه همکاری با جماعت انصار الله در سال 2011 محکوم به زندان شده بودند حدود 500 و 300 سامانی کمک رسانیدند و گویا این کار را با دستور مسئولان انصار الله انجام داده باشند، مقامات آنها را بازداشت و به 9 سالی حبس محکوم نمودند. در حالی که به گفته جناب نصرالله، آنها تا وقتی بازداشت نام انصار الله را نشنیده و نمی دانستند که چگونه سازمانی است. حالا بختیار نصرالله به دادگاه عالی شکایت برده است تا پرونده بازنگری شود. مصاحبم افزود اعلان شدن منصوبیت گمانبر به عضویت در حزب یا حرکت‌های خصوصیت تروریستی داشته بعد بازداشت از سوی مقامات کافی است که گمانبر در نهایت مورد مجازات قرار بگیرد. به گفته وی تا حال افراد گمانبر به قصد صادر جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته با وجود آن که گناهشان در دادگاه با دلیل‌ها به اثبات رسیده است یا نه، سفید و بیگناه از تالار دادگاه‌های تاجیکستان بیرون نیامده‌اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آشکار شدن هویت بعضی از افراد گروه تندروی جندالله در ولایت سغد و برنامه‌های تروریستی آنها.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
سفر محمودوف ساکن ناحیه شور و آباد و قهرمان مطلبی در انتظار خلاصی از باطلاق فقر از 18 اکتبر در سامانه رادیوی آزادی با ما نوشته است و زنگ زد که با اظهار سپاس گفت که یک خواننده سامانه بعد خواندن این مطلب از روسیه با او در تماس شده است و توسط نمایندگی اگرا اینوست بانک در جماعت چگم برایش پولی 10 خلطه اردرا فرستاده است. خدا پادشاه است و خودش رزقی بنده را خواهد داد. این است شعار این خانواده فقیر که با 4 فرزندش در یک منزلی تا حال به بالا پوش به سر می برد. چرا بعضی ها چنین گفته ها را برای خود گویا قانون زندگی می دانند و تلاش از جانب آنها دیده نمی شود؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمون مومین احمدی از دوشنبه.
خانواده سفر محمودوف یک ساکن ناحیه شورآباد از زمره خانواده های کمیزوات است که هیچ راهی برون رفت از فقر را پیدا نکرده است. این خانواده توکلانه زندگی میکند و تنها انتظار معجزه است که زندگیش را به ناگه تغییر دهد. امید به معجزه احتمالی مثل ثروتمند شدن فرزندانش هنگام بزرگ شدن این خانواده را با وجود بی‌بزاحتی به آینده خوشبین نگه داشته است. ذخیره خوراکواری این خانواده که عبارت از 10 لیمچه گندم است برای 3 ماه دیگر میرسد، اما آنها با امید خدا پاچو است و خودش رزق بنده را خواهد داد تشویش جدی ندارند. این خانواده در یک خانه بی بالاپوش خیلی فقیرانه زندگی میکند. زمان ما وارد حولی آنها شدیم و رستم و صالح و همسر این مرد از ارد گندم نان میپخت.
خرج نگونم میونک نه کم بغل نبای میونه من دوستم نو یک چور کردم نکل نو یک تا سفرمی که
سفر محمودوف سرور این خاندان میگوید او بنابر معیوب بودن امکانی به روسیه رفتن ندارد تا درآمد بیشتری به خانواده اش وارد کند، اما میگوید اگر در آینده پول دستگیرش شود اولین کاری که میکند بام خانه اش را شیفه پوش میکند تا دیگر در زمستان نچکد. او میگوید
روسیه رفتن به امکان رفتن امکانی ندارد.
با مثل این خانواده اکثری ساکنان کمیزاد در تاجیکستان با وجود زندگی توکلانه با امید آینده نیک به سر میبرند. صابر وزیر تحلیلگری تاجیک میگوید مسئله های زیاد مثل کمیزاتی عیب نیست و با داده قناعت کن اکثر کمیزاتان را با آن وادار میکند که تلاش بیشتری برای زندگی خوبتر نداشته باشند. این تحلیلگری جوان میگوید مردم کمیزات تاجیکستان بیشتر با آن امید میبندند که در صورت تمام شدن ذخیره خوراکوریش با او حتما نزدیکان دورترش و یا همسایگانی از نگاه خیرخواهی کمک خواهند کرد و ریشه توکلانه زندگی کردن هم بر این اساس است. جناب صابیروف افزود
تو اندازه درست است، اما باید که خوب توکل باشد، زمینه خود رو داشته باشد. برای اگر تو این چیزی ها کرده نشود خوب خودی توکل دارم این سبب می شود که انسان ها همون کمبیزاعتی مرحله با مرحله یک نوع خوب یک نوع همون چیزی خوب خیصلت به خیصلت مبدل می گردد. برای این دلیل حتمی و ضرورت به تغییر فرهنگی وجود دارد.
اما مظفر علیموف جامعه شناس دیگر تاجیک میگوید در تاجیکستان خیلی کم افرادی هستند که توکلانه زندگی میکنند. او میگوید هر نفر برای خود نقشه زندگی دارد که با آن عمل مینماید. علیموف میگوید با مردم باید امکانیت فراهم آورد تا زندگیش را خود بهتر کند. ضمن روز 17 اکتبر در سراسر جهان همچون روز مبارزه با فقر تجلیل میشود. این هم در حالی است که اجنسی آماری تاجیکستان میگوید تعداد کمیزاتان در این کشور خیلی پایین رفته، حالا تنها 38% اهالی زیر خط فقر به سر میبرند. آماری که سازمان های بین المللی و کارشناسان به تحلیل وضع واقعی زندگی مردم با آن شبهه دارند. اما سفر محمود قهرمان ما که دارویش ده لینکچه گندم است خود را کمبیزاعت نمیداند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، این مقاله در سامانه رادیوی آزادی نیز به تب رسیده است و خوانندگان سامانه در پایان مقاله مذکور اندیشه های خود را نوشتند. از جمله یک نفر نوشته است که به مانند این آیله هزار آیله های هستند که سطح زندگی خیلی پست دارند. حکومت باید فکری چنین آیله ها را کند. این خواننده نوشته است وطنی که حکومتش برای زندگی خوب شرایط فراهم آورده نمیتواند چی در کار است؟ وطن جاییست که زندگی خوب میگذرد، نه در انتظاری با فقر و مرگ و بینوایی. اکثری خوانندگان در زیر این مطلب نوشتند که دادن چند خلطه آرد به یک ساکن بینوا راه حل مسئله نیست. حکومت باید سبب فقر را از بین برد. در آن صورت به آنها دادن آرد ضرورت ندارد، آنها خودشان آرد را پیدا میکنند. شنونده عزیز، شما هم نظر و اندیشه های خود را در سامانه رادیوی آزادی نویسید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در قزاقستان در بازار تبادل دلار با تنگه پول ملی این کشور شور و ولوله برخاست است. در دوام دو هفته اخیر در بازار تبادل پول بیشتر از 2 میلیارد دلار به فروش رفته است. سر و صداها در باره پایین رفتن ارزش تنگه یا تورم آن هنوز ادامه دارد. کایرات کلیمبیتوف رئیس بانک ملی قزاقستان 21 اکتبر در نشست خبری از مردم دعوت کرد که به سر و صداها باور نکنند. با وجود این بعضی اقتصاددانان وظیفه خود می دانند که مردم را از موج دومی تورمی تنگه یعنی پولی ملی آگاه سازند. در مصاحبه از مکبت سوپانوف رئیس پژوهشگاه رشد و دکتر علم های اقتصاد پرسیدم سبب این شور و ولوله و تورم پولی ملی قزاقستان چیست؟
چند عامل وجود دارد، هم گئوسیاسی و هم گئواقتصادی. نظام مالی ما تا اندازه ضعیف است. پیش از همه تورم پول در ماه فوریه سال جاری در این کار تاثیر دارد. عامل دوم تحریم های غرب بر ضد روسیه می باشد. گردش کالای قزاقستان با روسیه در مقام اول قرار دارد. ضعفیت روبل روسی در برابر پول های دیگر به طور مستقیم به اقتصاد قزاقستان نیز تاثیر می گذارد. پایین بردن ارزش تنگه در ماه فوریه نیز برای این تورم سبب شد. مردم دیدند که با وجود پایین بردن ارزش تنگه وضع بهبود نیافت و در روسیه هم وضع بدتر می شود. برای همین مردم باوری را از دست داده است. آنها می دانند که قزاقستان با روسیه در یک اتحاد اقتصادی اند و وضع روسیه به قزاقستان حتما تأثیر می رساند. ولی به نظر من تا انتخابات آینده رئیس جمهوری که در ماه دکبر سال 2016 برگزار می شود دیگر حکومت ارزش تنگه را پایین نمی برد.
بعضی اقتصاددانان از موج دومی تورم تنگه هشدار می دهند. تا کجا این هشدارها با واقعیت درست می آید؟
من فکر میکنم که حالا یک نوع بازی ادامه دارد. بازیگران بزرگ هستند که با دلار نقد بازی میکنند. برای همین به آنها شور و ولوله در کار است که ارزش دلار بالا رود و آنها از این درآمد به دست آورند. مردم یک مدت دلار را میخرند و تدریجا این هنگامه ها خاموش میشود. امروز رئیس بانک ملی نیز تلاش کرد که مردم را آرام کند، ولی بعد ماه فوریه سال جاری یعنی بعد تورم اول مردم با چنین دعوت ها دیگر باور نمی کنند، از فریب می ترسند.
میدونید هفته گذشته کارشناسان از شرکت میانرر هالیک فایننس پیشگویی کردند که ارزش یک دلار تا پایان سال از 185 به 210 تنگه میرسد. شما به این پیشگویی ها باور دارید؟
نه، я думаю так, на этом уровне вряд ли это будет до конца года текущего.
Не, من این طور فکر نمی کنم، ولی بعید به نظر می رسد که در همین ساعت باقی ماند. حالا میزان تورم 8% را تشکیل می دهد. تا پایان سال دو ماه دیگر است. اگر حکومت بار دیگر به تورم تکیه کند، مسئله تابش سیاسی می گیرد. برای همین حکومت باید ارزش تنگه را نگاه بدارد، آن را بالا برد و حتی کمی تحکیم بخشد.
در منطقه کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با روسیه مثل قزاقستان داد و گرفت زیاد دارند و تقریبا در وضع به هم مانند قرار دارند. در این کشورها نیز امکان پایین رفتن ارزش پول ملی اشان وجود دارد؟
конечно, влияние России в центральноазиатском регионе, конечно, оно весомо.
البته تأثیر تغییرات در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی زیاد است، به ویژه اگر ما تلاش‌های گئوسیاسی روسیه را در نظر بگیریم. این کشور می‌خواهد همه چیز و همه را زیر کنترل خود درآورد. برای همین تأثیر حتمی خواهد داشت. از سوی دیگر برای روسیه داشتن همسایه‌های ضعیف مفیدتر است، چون که روسیه از این راه اقتصاد ضعیف آنها را اداره می‌کند و بازی‌های خود را پیش می‌برد. قزاقستان از لحاظ نظام مالی از روسیه خیلی پیشرفته است و می‌ترسد که به نظام بانکداری روسیه درآید. کشورهای دیگر هم به اندازه همگرایی خود با روسیه از آن ضرر می‌بینند و البته تأثیر منفی آن به تاجیکستان هم خواهد رسید.
مصاحبه ما را با مکبت سوپانوف اقتصاددان قزاق و رهبر پژوهشگاه رشد قزاقستان می شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. جمشید عثمانوف، تهیه‌گر تاجیک که 14 سال باز در فرانسه زندگی می کند، اخیراً به تهیه فیلم با نام دوستان جدا نشدنی شروع کرد که به گفته خودش در پایه مشاهده های یک تاجیکی در شوروی تربیت دیده روی نوار می آید. کارگردان میگوید که بعضی از نقش های فیلم را هنرمندان روس و تاجیک اجرا خواهند کرد. فیلم های جمشید، پرواز زنبور و فرشته کتفیراست در جشنواره های بین المللی سینما صاحب جایزه های اول شده اند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما سید خاسمی قیامپور.
جمشید عثمانوف تهیه‌گری تاجیک مقیم فرانسه با تهیه فیلم در پایه مشاهده و اندیشه های یک تاجیک از روزگار اروپاییان شروع کرد. او در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که در فیلم نوش دوستانی جدا نشدنی می خواهد مشاهده و اندیشه های خودش یک تاجیکی در شوروی تربیت دیده را روی نوار آورد.
مشاهده های دارم همچون یک فردی تاجیک، یک فردی که در شوروی با وای رسیده است، دنیا بینی کمه دیگر دارد نظر به مردم اروپا. مشاهده های دارم، اندیشه های دارم که میخوام به تماشابینو پیشکش کنم. نظری ما و نظری اینا کمتر دیگر است، میدونید. خیلی چیزایی میتونم دیدن که اینا نمیبینن درکه، عادت کردن.
جمشید از توضیح بیشتر درباره فیلم نو خودداری کرد و اما گفت که یک زمره هنرمندان روس و شاید اکتورهای تاجیک را برای آفریدن نقش خود جلب کند، هرچند او با بازی آدمان عادی در فیلم هایش برتری می دهد. دوستان جدا نشدنی دومین فیلمی با اصطلاح صرف فرانسوی جمشید عثمانوف خواهد بود. سه سال پیش عشقی همسری من فیلمی دتکتیوی از روزگار مردم فرانسه خوشپذیرفته شد و بعد نیم سال نمایش در تالارهای سینما از طرف بزرگترین شبکه تلویزیونی خصوصی کشور کانال پلیوس نمایش داده شد. بعدن چند شبکه تلویزیونی دیگر هم فیلم را پخش کردند. فیلم عشق همسری من تالارهای سینمایی کوبک کانادا و شویتسری را که تعداد زیادی فرانسوی ها به سر میبرند نیز سر تماشابین کرد. جمشید عثمانوف میگوید که برای او نوار برداری فیلم در تاجیکستان خیلی راحت تر است.
مثلا در تاجیکستان من هر روز اگر زیاد گیرم 4 تا پلان میگیرم، 4 تا کادر میگیرم گویما. اینجا وقتی که من این فیلم آخری گرفتم 14-15 تا کادر گرفتم. پرس میکنند بالای سرات که تستر کار کن. تاجیکستان یک خیلی چیزا ارزانتر هستند، یک خیلی چیزا آسانتر هستند. با هنرپیشه ها کار کردن از طرفی مالی آسانتر است. اینجا همه چیز قیمت دشوارتر از کار کردن در فرانسه.
تهیه‌گر می افزاید که اخیراً یک پدیده نو را آشکار کرد. اثرهایش توجه کارگردانهای اروپایی برای نواری فیلمهایشان در تاجیکستان را جلب کردند. یکی از معروفترین کارگردانهای فرانسوی ارنو دپلشان چند پیش یکی از فیلمهایش را تماشا کرده است. او حالا در پی تهیه فیلم نو است و بعضی صحنه های آن باید در شوروی سابق نوار برداشته شوند. جمشید می‌افزاید یاورش به من تلفن کرد و گفت که دپلشان از منظره های تاجیکستان به وجد آمده، گفته است که باید فیلمش را حتما در تاجیکستان نوار بگیرد. جمشید عثمانوف در صحبت با ما افزود که بعد از ختم نوار فیلم دوستان جدا نشدنی از پی تهیه فیلم فرشته دستی چپ خواهد شد. او چند سال باز می‌خواهد این فیلم را نوار گیرد و اما شرایط و مبلغ امکان نمی‌دهد. او میگوید که هدف نواری دیلوگیا یعنی دو فیلم بود، فرشته کتفی راست و فرشته کتفی چپ. فرشته کتفی راست سال 2003 روی نوار آمد. فیلم نامه فرشته دستی چپ بعد از چند سال کار تکمیل شد. این فیلم هم ادامه و هم برعکس فیلم پیشین خواهد بود، چون در آنها از نیکی و بدی سخن می رود. جمشید عثمانوف 14 سال باز در فرانسه کار و زندگی می کند. فیلم های او پروازی زنبور و فرشته کتفی راست هم از سوی تماشابینان و هم از سوی حکمان جشنواره های بین المللی بهای بلند گرفتند. پروازی زنبور بیش از 10 جایزه، جایزه جشنواره سینمای مسکو، جایزه اساسی جشنواره فیلم های کشورهای جامعه مشترک المنافع و ساحل بالتیک کیناشوک و شاه جایزه جشنواره سینمای جوان در شهر تورین ایتالیا را به دست آورد. با جمشید عثمانوف برای فیلم فرشته کتفی راست سال 2003 جایزه ملی سینمای روسیه نیکا سپرده شد.
گزارش را در باره آمادگی تهیه‌گر تاجیک مقیم فرانسه به نواربرداری فیلم نو با نام دوستان جدا نشدنی میشنیدید. و با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.